بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه خارج اصول استاد شبیری، مباحث تعادل و تراجی. ده 7 90.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد، ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما بحث ما در مورد وجه تعمیم اصل سببی بر اصل مسببی بود. وجوهی که تا حالا ذکر کردیم، وجه اول کلام مرحوم شیخ بود با توضیحاتی که در کلام مرحوم آخوند در موردش وارد شده. وجه دوم وجهی بود که آقای سعد از مرحوم نایینی نقل میکنه، یا به تعبیرش مدرسه مرحوم نایینی، و اون اینه که اصل سببی به جهت اینکه رافع شک هست جعل علمیت میکنه، شک رو در اصل مسببی برطرف میکنه. ما انقلاب کردیم که این خب این در همه اصل سببی ها نمیاد. این بیان رو من نمیدونم در کجا وارد شده در کلام مرحوم نایینی، چون تو تقریر تو اجرا تقریرات و تو چیز اصلا این کلام به این شکل اصلا نیست. در واقع هم وجه سومی که ذکر میکنم و ایشون از آقای پایی نقل میکنه همونه، البته توضیح آقای پایی روشن‌تره، ولی تو فواید اصول اجرا تقریرات در واقع هم وجه سوم. من نمیدونم کجا این بحث رو داره. حالا الله بلایی بحث این رو بحث سوم در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تقریبی هست که آقای سرد از آقای خویی نقل میکنن، که اصلش تو کلام آقای خویی هست ولی یه ذری ریزکاری هایی در نسبت آقای سرد هست که تو کلام آقای خویی نیست. که محصلش این بود که در واقع ما یک کبرای کلی داریم که کل شیء انغسل به ما ان طاهر فقط طهور. اصل مسببی میاد موضوع این کبرا رو منقح میکنه، میگه هذا الماء طاهر، یعنی یک جزء موضوع با اصل سببی اثبات میشه، جزء دیگهش که اصل قتل هست این جزء هم به وجدان هست، به ذم وجدان و تعبد موضوع کبرا ثابت میشه و بر اصل مسببی مقدم میشه. ما یکی از اشکالاتی که بر این بیان مطرح میکردیم اون این بود که تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به این بیانی که شما میگید که خوشم حالا این شبیه همین که کلام مرحوم نایینی هست، مصرحاً به لفظ حکومت که این کلام مرحوم نایینی به لفظ حکومت تصریح شد. این به هر حال حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی، یعنی تصرف در مرحله واقع نیست. وقتی تصرف ظاهری شد هیچ وجهی نداره که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم باشه. اصل سببی میگه حکم میکنه که شما ماء طاهر رو، این شیء مشکوک و طهاره رو حکم کن که این طاهر است، ماء طاهر است. در مرحله ظاهر به طاهر بودن ما حکم کن، محصلش نتیجه این هست که آثار طهارت واقعی رو بر این ماء که طهارت ظاهری برش داریم جعل میکنیم، این آثار رو بار کن. خب استصحاب نجاست هم همینه، میگه میگه آقا حکم کن به نجاستش، حکم کن به نجاستش. استصحاب طهارت میگه حکم کن به طهارت ثوب مغسول به هذا الماء، استصحاب نجاست میگه حکم کن به نجاستش. وجهی نداره که یکی بر دیگری مقدم باشه، اگر نگیم برعکس مقدم هست، به دلیل اینکه استصحاب طهارت ما یکی از آثارش طهارت ثوبه، ولی استصحاب طهارت نجاست ثوب تمام آثارش. اگر اون نگیم یعنی تمام آثارش، یعنی اگر او باشه دیگه اون استصحاب کلا باید از مرحله ساقط بشه دیگه، بگیم اون استصحاب نیست.
خب قائل به اجرا هر دو بشه، بعد دیگه
اگر قائل به اجرا نخوام نتیجه اجرا هر دو، یعنی برای اثبات حکم کنیم که این صبح پاک یا نجسته، کدوم حکم کنیم؟ صبح نجسته. خب همونو دارم میگم دیگه، میگم اگر نگیم نتیجهش در ناحیه صبح حکم نجاسته، نمیتوانیم حکم تهارت کنیم. یه دلیل رو تخصیص دادیم، یه دلیل رو حفظ کردیم.
اتفاقا خلاف الهام بیشتر نیست اونجایی که اتصاب نجاست صوف میشه، اتصاب طهارت ما نمیشه. این اتفاقا خلاف الهام
نه، اتصاب طهارت ما نمی کنیم، اتصاب طهارت ما رو جاری می کنیم. اینجور نیست که جاری نکنیم، یکی از احکام اتصاب طهارت ما رو اجرا نمی کنیم. بعضی از احکام شد هر به اتصاب طهارت ما در بعضی از آثار عمل میکنیم، اتصاب طهارت نجاست صبح هم انجام میدیم. اگر اینجور نگیم که لااقل این دوتا با هم دیگه در عرض هم هستن، اطلاق دلیل اتصاب طهارت ما نسبت به طهارت صبح و اتصاب نجاست صبح معارض هستن. خب اینجا این قولی مطرح شده بود که شما چرا این بحث رو متوقف بر این میکنید که حکومت ظاهری باشه، حکومت واقعی نباشه، امثالی اینا. اگر حکومت واقعی هم باشه، همین سوال هست که چرا اصل در ناحیه اصل سببی جاری میشه، در ناحیه اصل مسببی جاری نمیشه؟ این چه شکلی؟ پاسخ مطلب این هست که اگر حکومت واقعی باشه، معنای حکومت واقعی اینه که موضوع طهارت صوب اعم از ماء طاهر واقعی و ماء طاهر ظاهری است. بنابراین ما با استصحاب طهارت ماء اثبات میکنیم اصلا صبح واقعا پاکه، علم به طهارت واقعی ایجاد میشه که شک نداریم تا استصحاب نجاست جاری کنیم. ولی استصحاب نجاست دیگه نمیشه گفت ناظر به مرحله واقع هست، چون استصحاب در نجاست داریم جاری میکنیم. اگر ناظر به واقع باشه، اخذ به علم در موضوع شخص و حکم پیش میاد، همون اشکالات عقلی یا حالا عقلی هست نیست، اون اشکالاتی که در بحث خودش هست. کسی که استصحاب نجاست میکنه معناش اینه که شک داره در این که این نجس هست یا نجس نیست دیگه. این اصلی که نجاست رو ظاهر میکنه نمیتونه در مرحله موضوعش که اون نجاست باشه تصرف کنه.
حکم که نمیتونه در مرحله موضوع خودش تصرف کنه، به خلاف استصحاب در ناحیه سبب. چون استصحاب در ناحیه سبب طهارت واقعی رو که نمیخوایم اثبات کنیم در ما، ما رو میگیم طهارت ظاهریه، در صوب طهارت واقعی میخوایم قرار بدیم. تو موضوع موضوع خودشه،
موضوع دلیل دیگره.
در واقع ما میگیم موضوع طهارت صوب قسل به ما ایست که طاهر باشه، ظاهرا او واقعا این هیچ مشکلی نداره، ولی در واقع استصحاب نجاست، با استصحاب نجاست شما میخواید حکم کنید نجاست واقعی رو، میگه نمیشه که. استصحاب نجاست موضوع شکی در نجاست واقعی است، شما میخواید با شک در نجاست واقعی، میگه اگر شک کردید در نجاست واقعی حکم کنید به نجاست واقعی، این که معنا نداره. بنابراین فرق هست بین این دو تا. اینی که ما اصرار داشتیم که این بگیم این طهارت این حکومت ظاهریه است، برای اینکه بدون حکومت ظاهریه این اشکالی که ما میکردیم نمیشد مطرح شد. حکم طهارت واقعی ما نمی کنیم، حکم میکنیم به طهارت ظاهری ما که نتیجهش طهارت واقعی صوبه. خب خب که نمیشه که. همون اشکال معروفی که به اصطلاح علم به حکم نمیتواند در موضوع خود حکم مستنی تناقض دور نمیدونم خلف، همون بحثای معروفه.
این
تعبده، این تعبده هم
به حکم واقعی،
این حکم واقعی یعنی ظاهری دیگه. نه بالاخره نه، بگو که اون بحث لسان نیست، بحث این هست که نهایتاً در عالم لب تصرف در چی میکنید. شما یک حکم ظاهری جدید جعل میکنید که اونو که واقعیه رو میخواید بگید مزیق یا موثق. اون واقعی که نمیتونه موثق و مزیق باشه، یعنی اون نجاستی که در ثوب هست یا در واقع باید باشه یا نباشه. که علم به نجاست داره، علم به نجاست داره این، یا شک در نجاست داره، معنیش اینه که در رتبه سابقه یک نجاستی رو مفروض گرفته که من در اون شک دارم. نمیشود شک در نجاست سبب بشود که نجاست واقعی جعل بشه. اما اشکالات معروف دور و خلف و نمیدونم اونش نمیدونم دور در نظر به اصطلاح مکلف و اون اشکالات و تقریباتی که اونجا وجود داره در بحث اخذ به علم در موضوع شخص و. ولی تو اون بحث قبلی اخذ به علم در موضوع حکم آخر هست، طهارت ظاهریه ما دخالت داره در طهارت واقعی صوب، هیچ مشکلی نداره. اونجا هیچ مشکلی نداره. اگه میخواستیم طهارت واقعی آب رو اثبات کنیم بله اون مشکل بود، ولی ما طهارت واقعی آب رو نمیخواییم اثبات کنیم، طهارت واقعی صوب رو میخواییم اثبات کنیم. خب مشکلی پیش نمیاد و وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هم روشن هست، چون وقتی ما با طهارت ظاهری ما واقعا حکم میکنیم این نجسه، دیگه شکی در نجاست نداریم که استصحاب نجاست صبح ها، شکی در نجاست صبح نداریم که بخواییم استصحاب نجاست رو جاری کنیم. اون تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی واضحه. فقط مشکل این هست که یعنی که مطلب درست نیست. حکومت اینجا حکومت ظاهریه است، یعنی حکومت واقعیه نیست.
حکومت دلیل داریم که نتیجه اون، یعنی حکمی که تو اون دلیل میشه حکم واقعی باشه، در حالی که موضوعش حکم ظاهری باشه.
مرحوم صاحب حدایق نظرش این هست که حالا به گونه های مختلف نظر صاحب حدایق رو میشه تفسیر کرد. یکی از نکاتش این هست که میگه که علم به بولیت بول در موضوع نجاست بول اخذ شده. بول معلوم البولیه نجسته، اصلا بول واقعی موضوع نجاست نداره. بنابراین اگر شارع
به اصلی از اصول گفتش که این حاضر لگت به بوله. حالا اون مطلب در صورت شک هم میگه که حکم بار نمیشه، ولی این کاملا میشه دیگه.
شک
مثلا در جواز قضا، در جواز قضا علم به واقع ولو علم تعبدی در صحت واقعی قضا دخالت داره. در صورتی قاضی میتواند حکم کند که علم داشته باشد به واقع ولو علما تعبدی. یا بازم چیز هست، یعنی شرطش اینه بیقاب میشه. تقریب سوم بود،
نه این یقین به حکم ظاهری رو شما اهم نگرفت، یقین رو اهم نگرفتید دیگه. همین حکومت ظاهریه،
حکومت
ظاهری همونه دیگه.
حکومت ظاهریه معناش اینه که در مقام ظاهر حکم به نجاست صوب میکنه، به طوری که اگر بعدن کشف شد که آبی که باشین صوب رو شستیم نجس بوده، دیگه حکم به طهارت صوب نمی کنیم. حکم به طهارت صوب مادامیه، مادام کونهی شاکن فی طهارت الماء و نجاسته. یه چیز تو پرانتز عرض بکنیم، یک کسی که بعضی از بزرگان جلسه خوب میشناسنش، اون یه موقعی بچه بود میگفتش که ما داشتیم بحث میکردیم که استصحاب نجاست جاری میشه، استصحاب وضو جاری میشه، جاری نمیشه. این بحث میکرد برای چی؟ شک دارید وضو گرفتید، نوروز باطل شده، باطل نشه، اون برید یه دست شیر وصول خراب کنه، بگه یه بار دیگه وضو دیگه، بگه اینجا بحث نداره دیگه. حالا برای این هم یه تفکریه که این هم یه مدلش خب اینم وجه سوم بود. بحث سر همینه، چرا اگر شک تعبدن از بین بره کافی هست برای اینکه استفاده در نجاست صوب جاری نشه؟ بحث ما همینه که من اون ناینی تو تقریبا دومی که از ایشون آقای صدر نقد کرده بود همون میگفتن که همین که تعبدن شک ما برطرف بشه کافی است برای اینکه استصحاب نجاست جاری نشه. که یک از اشکالات همین بود که وشکی نداره این تقدیم اصلی سری در از مسببی رو هم توجیه نمی کنه.
اون یقین به حرف واقعی اونجا هم مادامی نیست، بالاخره قدم متعاطی بشه که اینجا الزاما
جهل بوده، یعنی مرکب. نه جهل مرکب هم باشه، نه صحیح واقعا نه واقعا طاهر بوده. فرمایید اگر احکام طهارتی رو در اون علی ممکنه بعد از این دیگه طاهر نباشه. بحث اینه که از اون اول احکام طهارتی که با این لباس جاری کردید جاری نمیشه. اگر احکامی داشته باشیم که موضوعش طهارت واقعیه بوده، فقط حالا به اصطلاح با این لباس، اگر ما گفتیم در نماز، اگر در نماز طهارت واقعی شرط باشه، اینجور نیست البته، ولی اگر طهارت واقعی شرط باشه، چون نمازی که با اون وضو خوندید اون نماز واقعا میشه باطل، ولو بعدن هم حکم طهارت بکنید. یعنی ببینید بحث ما سر این نیست که، بحث سر این هست که در همون زمانی که حکم به طهارت ما هم میکردیم، بعد از اینکه کشف خلاف شد نسبت به همون زمان هم دیگه حکم نمی کنیم. نسبت به همون زمان سابقی که شک داشتیم در اینکه صوب نجسه یا پاکه رو حکم کرده بودیم به طهارت صوب، حالا میگیم از همون اول صوب نجس بوده و احکام صوب طاهر رو که بار کردید دیگه نباید بار. اینم وجه سوم. وجه چهارم که مرحوم آقای سعد از آقای خویی نقل فرمودن که عرض کردم من در کلام آقای خویی ندیدم، اون وجه این هست که استصحابی که در طهارت ماء رو میخواد اثبات کنه با توجه به قرینه لغویت ناظر به جعل آثار، بنابراین
ناظر هست به اینکه استصحاب نجاست جاری نمی شود. پس بنابراین حکومت به ملاک نظر اینجا ثابت می شود. که عرض کردم فرق بین دست شما درد نکنه، فرق بین وجه سوم و وجه چهارم این هست که حکومت در وجه سوم به ملاک اثبات موضوع تعبدن یا اثناء موضوع تعبدن هست، از اون سن حکومت هست، ولی در وجه چهارم به ملاک ناظریت حاکم به محکوم هست. مرحوم آقای صدر اینجا فرموده بودن که جواب مرحوم آقای صدر این بود که نه، ناظر به احکام واقعیه طهارت ما هست، نه ناظر به احکام ظاهریه طهارت ما. ناظر به احکام واقعیه طهارت الماء هست و استصحاب ثوب حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست. این اشکال ایشون. پس بنابراین حکومت به ملاک نظر درست نمیشه. ما اینجا یه سری اشکالات رو تو جلسه قبل طرح کردیم. یکی این که اساسا به نظر ما اصل حکومت به ملاک نظر کبرویان صحیح نیست. نفس ناظریت حاکم به محکوم باعث نمی شود که تقدیم حاکم بر محکوم رو به دنبال بیاره. یک بیان. بله ما می گفتیم اگر حاکم ناظر به این باشد که در محکوم خلاف ظاهر اراده شده، ناظر به این معنا اگر باشه، بله حاکم بر محکوم مقدم هست و الا حاکم بر محکوم مقدم نیست. نه، گاهی اوقات فرض کنید یه دلیل وارد شده، متکلم با دلیل دیگه میگه من مرادم از این کلام معنی ظاهریش نبود، معنی خلاف ظاهرش اراده شده کرده بودم.
اون جاهایی که یعنی تقدیم نیست،
وجه بر تقدیم نیست، نفس ناظر بودن یک دلیل بر دلیل دیگر، که یک دلیل ناظر به دلیل. حالا این اجازه بدید من در ادامه عرض می کنم. یه نکته. نکته دوم، تازه اصل ناظر بودن هم باشه باید ناظر به دلیل دیگر باشه، نه ناظر به حکمی که مستفاد از اون دلیل هست. و اینجا این بیانی که شما دارید نظارت به صرفا دلیل رو اثبات نمی کنید، نظارت به اون حکم، نه دلیلی که اون حکم رو اثبات می کنید. جلال این بحثای کبرویش بحثاش مفصل تو بحث حکومت گذاشته و من فقط یه صورت فهرستوار مثل مبنایی عرض بکنم. یه نکته دیگه ای که اینجا وجود داره، اشکال در واقع سومی که میتونیم مطرح کنیم، اون این هست که شما می فرمایید که لغویت پیش میاد. چه لغویتی پیش میاد؟ اگر هیچ اثری از آثار طهارت ما رو جاری نکنید لغویت پیش میاد، ولی ما همچه حرفی نمی زنیم. ما بعضی از آثارشو بار میکنیم، بعضی از آثارشو بار نمیکنیم. یه مقدمه خارجیه باید ضمیمه کنیم جمعی آثار رو اثبات کنیم. مثلا این مقدمه خارجیه این هست که اگر بعضی از آثار رو بخواید بار کنید، بعضی از آثار رو بار نکنید، ترجیح بلا مرجح پیش میاد. اگر بحث ترجیح بلا مرجح پاش وسط کشیده بشه، در مانحنفی ترجیح بلا مرجح نیست، چون نفس اجرای استصحاب نجاست خودش باعث میشه که بین این اثر طهارت ما که طهارت ثوب باشه و سایر آثار طهارت ما مرجح باشه. از ما اگر سوال کنن که چرا حکم کردید به طهارت ما و اثر طهارت ما که جواز شرب، جواز صلات، فیه رو اجرا کردید، ولی طهارت ثوب مقصول به هادل ما رو اجرا نکردید، ما میگیم به خاطر اینکه اونجا استصحاب نجاست داشت، استصحاب نجاست جلوی ما رو گرفته بود و لغویتی هم هیچ پیش نمیاد. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم اون اینه که اساساً اگر ما حکومت رو به ملاک نظر بپذیریم، اون اشکالات کبروی رو بذاریم کنیم. حکومت به ملاک نظر در جایی هست که حکم ما مفاد دو دلیل باشه، ولی اگر مفاد یک دلیل واحد باشه معنا نداره. دلیل واحد که نه چیچی به چیچی ناظر هست، این که معقول نیست. این قلت این دلیل ولو دلیل واحده ولی منحل میشه، منحل میشه به قضایای عدیده، بنابراین مانعی نداره که بعضی از این قضایا نسبت به بعضی از قضایای دیگه ناظر باشه. پاسخ مطلب این هست که این بحث انحلال رو اگر تو حکومتی که به ملاک رفع موضوع بود مطرح می کردید، حرف شما صحیح بود. تو وجه سوم که حکومت به ملاک نظر نیست و ملاک رفع موضوعه، حکمانه ای نداره، یک قضیه به عدد افراد موضوعش منحل میشه به قضایای متعدد. خب یکی از این احکام حکم موضوع حکم دیگر رو از بین ببرن، ولی اگر به ملاک نظر باشه، نظر به دلیل هست و انحلال در مقام حکمه، اینو توجه فرمونی خیلی مهمه و گاهی اوقات خلط میشه. این که ما میگیم که یه دلیل اکرم العلماء منحل میشه به عدد افراد عالم، نه اینکه ما به عدد افراد عالم دلیل داریم و به عدد افراد عالم صدق و کذب داشته باشه، اون آثاری که آثار دلیلیت دلیل هست، نه ما یه دلیل بیشتر نداریم، ولی همین یه دلیل احکام عدیده رو اثبات داره میکنه. انحلال در مقام ثبوت حکمه، نه دلیل دال، یعنی اون مفاد دلیل، اون مدلول انحلال پیدا میکنه نه دلیل. وقتی دلیل انحلال پیدا نکرد، ناظریت یک دلیل به دلیل دیگه موضوع نداره. رو همین جد این کلام تو معنایینی هم تو فواید الاصول و بهتر از تو اجداد تقریرات این بحث انحلال رو مطرح کرده و نکتش رو آورده. این رو که تطبیق کرده اشاره به این نکته میکنه که ما چون حکومت رو به ملاک رفع موضوع میدانیم انحلال مطرحه، الا حکومت به ملاک نظر نیست، و تصریح میکنه و ما در حکومت ناظریت و شارحیت رو شرط نمیدونیم، به خاطر همین بحث انحلال کارساز هست. هم تو فواید الاصول داره، تو اجود هم بهتر اون رو توضیح داده که چی؟ مرحوم نایینی، مرحوم نایینی که دقیقاً کلام مرحوم نایینی همون وجه سومی هست که تو این ترتیبی که ما داریم ذکر میکنیم وجه سوم هست. خب ما توجه کردید ما تو وجه سوم این اشکال رو طرح نکردیم، چون این اشکال نیست. این اشکال در جایی هست که ما حکومت رو به ملاک نظر بدونیم. حکومت وقتی به ملاک نظر باشه، یک دلیل باید ناظره به دلیل دیگر باشه، و در جایی که هر دو اصل ما مفاد دلیل واحد باشه، نظارت یک دلیل بر دلیل دیگه معنا ندارد. خب حالا این قول ما نظارت یک دلیل بر دلیل دیگه رو هم با قبول کردیم، گفتیم چون منحل میشه به منظره احکام عدیده است، به منظره احکام عدیده است که نه ادله متعدد داریم. خب حالا این قول ما پذیرفتیم، ولی باز اینجا اشکالی پیش میاد. حکومتی که یک دلیل ناظر به دلیل دیگه است، در صورتی که دلیل ناظر دلیل محکوم رو کلن از بین نبره، اطلاقش رو بخواد تغییر کنه، عمومش رو بخواد تخصیص بزنه، حرفی نداریم. ولی حکومت دلیل ناظر بگه دلیل محکوم هیچی، دلیل محکوم بخواد دلکل از بین ببره این معنا نداره. و ما در منحنفی فرض اینه که دلیل استصحاب به عدد افراد که موضوع داره منحل میشه دیگه، به منزله احکام عدیده. یه استصحاب در طهارت ماء جاری میشه، یه استصحاب در طهارت صوب میخواد جاری بشه. استصحابی که در طهارت ماء جاری میشه میخواد استصحاب طهارت صوب رو بالکل از بین ببره. فرض هم اینه که نسبت به طهارت صوب با انحلال یه دلیل جدید درست کرد. اینا انقل برای این پایست دیگه. فرض اینه که ما تسلیم شدیم که یک قضیه منحل میشه به عدد افراد به قضایای متعدده. بازم اینجا حکومت نظر معنا نداره. ناظریت یک دلیل به دلیل دیگه به چه معناست؟ ناظریت در صورتی به درد میخوره که دلیل ناظر اطلاق دلیل منظور الهی یا عمومش رو از بین ببره. نه فرض اینه که ما دلیل واحد رو منحل کنیم به ادله متعدده.
در اون فرمایش ما در دو دلیل دلیل باشه، نه یک دلیل منحل شده به ادله متعدده.
فرض اینه که دلیل منحل شده
در جایی که از منحل بشه در واقع یک فرض از این هم دلیل منحل شده در فرض دیگه ناظر اون منحل بشه.
نه فرض اینه که ملاک شارعیته، نه ملاک انهدام موضوع. خب این شارعه دلیل دیگه است. چجوری شارعه؟ چیزی نوشته که شرحش بکنه. این میگه اصلا اون نیست، نه اینکه تفسیرش میکنه. تفسیر باید یه چیزی تش بمونه برای دلیل مشروع. شارعه باید مشروع رو او باید یا توسعش بده، تذیرش بده، خلاف ظاهری براش معنی خلاف ظاهری دیگه مراد اراده شده، یه کاری بکنه که یه چیزی تش بمونه. ولی اگر نه این دلیل بگه اون دلیل نیست دیگه، ملاک شارعیت معنا نداره که. رفت موضوع بچه سوم بود. ما فعلا وجه چهارم به ملاک ناظریت شارعیت داریم مطرح. این هم اشکال دیگری به این وجه. اشکال پنجم چهارم پنجم به وجه چهارم این هست که خب حالا قبول کردیم همه این مقدمات و همه این بحثا رو گذاشتیم کنار، گفتیم که استصحاب طهارت ما ناظر به آثار طهارت ما هست، هم آثار ظاهریه هم آثار واقعیه. تمام اون اشکالات رو رفعیت کردیم. اشکال این هست که استصحاب نجاست ثوب اثر طهارت الماء نیست، اثر ثوبه. استصحاب فرض کنید احکام ظاهریه رو هم ما میخواییم بگیم درست، احکام ظاهریه رو هم بهش ناظر هست، از اون اشکالات رفعیت کردیم. اثر ظاهریه طهارت الماء رو شما بیایید، استصحاب نجاست ثوب اثر ظاهریه نجاست ثوبه یا اثر ظاهریه شک در نجاست ثوبه، هر چی میخواید تعبیر کنید. موضوع استصحاب نجاست در ثوب به طهارت ما چه کار داره؟ نه به علم به طهارت ما، نه به شک به طهارت ما، به اون کاری نداره. بنابراین اصلا ربطی به این بحثا نداره. خب بکنید بکنید باشه باشه بحث در این هست که آیا طهارت نجاست ثوب و استصحاب نجاست ثوب موضوعش طهارت ماه؟
در محل
یعنی چی؟ یعنی چی؟ در اون موضوع؟ نه، موضوع بحث این است که در کجای دلیل استصحاب طهارتی که در ثوب یا طهارت یا نجاست ثوب به طهارت ما چه کار داره؟
از اون ور نیست،
از اون ور بله.
ما تو نظارت همین کافی میدونیم، منظور الهی که نمیخواد نظارت بند.
بحث نه، بحث در این توجه نکته چه بکنید؟
اول از نظارت
نه نه نه
از نظارت به آثار، از نظارت به آثار، نظارت به استصحاب نجاست به صوب
در نمیاد. شما بیانشون بیانتون این بود به دلیل لغویت استصحاب طهارت ما باید ناظر باشه به جمیع آثاری که طهارت ما داره. طهارت ما یه سری آثار ظاهریه داره، یه سری آثار واقعیه داره. استصحاب نجاست صبح اثر ظاهری یا واقعی تعالیت ما نیست که دور از چه نداره
از این من باشه کافیه دیگه. همون که استصحاب نجاست ما باشه کافیه
چی؟
همون که نظارت از اون سو باشه.
نه بحث نظارت نیست، بحث اینه که به چی ناظره. ناظر به آثاری هست که تعالیت ما داره. طهارت ما، ببینید طهارت صبح اثر طهارت ماه، توجه بفرمایید اینو فقط نشه. طهارت صبح اثر طهارت ماه هست، ولی استصحاب طهارت صبح اثرش نیست. بس اینه، اینا به استصحاب طهارت صبح میخوان ناظر بدونن. بس اینه، اون چیزی که ناظر باید باشه به به خود اون استصحابه که اون حکم است، نه به موضوعش، به اون حکمی که در اون دلیل دوم وجود داره. حالا به اون اشکال مشکلات فعلا رفعیت کردیم که اینجا نظارت به دلیل باید باشه، نظارت به حکم کافی نیست. خب نظارت به حکم داشته باشه، یعنی تمام احکامی که طهارت الماء هست بار کنید. استصحاب نجاست صوب، این استصحابش اثر طهارت الماء نیست. باید ادعا کنن
دلیل منظوره،
منظور طهارت نجاست صوب یا طهارت صوبه.
طهارت صوبه، چون طهارت صوب اثر طهارت الماء، پس اون دلیل در اونجا کارایی نداره، اون دلیل در اینجا منظوره.
توجه نکردید، باید ناظر به استصحاب نجاست صوب باشه. نجاست غیر مستقیم هم نداره. یعنی غیر مستقیم یعنی چی؟
یعنی این که همین که نظارت داره به نجاست صوب، نظارت غیر مستقیم هم داره به استصحاب.
نه نه نه، یعنی بگو آب، بگو جمعی آب. ببینید، ببینید بحث لغویته، بحث لغویت. حالا فرض کنید که طهارت صبح تنها اثری که طهارت ما داشته باشه طهارت صبح باشه، خب نداره. ولی دیگه استصحاب طهارت صبح یا نجاست صبح که اون اثرش نیست که. یعنی بگو معنی مطلب اینه که استصحاب طهارت الماء، میگه بگو طهارت صبح استصحاب، میگه بگو نجاست صبح. فرده یه چیز میخوام بگم، استصحاب طهارت ما ناظر به طهارت صبح است، استصحاب نجاست صبح ناظر به نجاست صبح است. فرده یه مفاد دارن، هر دو یه چیز دارن اثبات میکنن، به هم دیگه ناظر نیستن، به یه مطلب واحد ناظر هستن، به دو تا مطلب متناقض. استصحاب در ناحیه طهارت ما میگه احکم به ان الثوبه طاهرون، استصحاب نجاست ثوب میگه احکم به ان الثوبه نجاست.
این احکام
همین مشابه و متعارض مثلا استصحاب، ولی به هم دیگه ناظر نیستن، هر دو یه چیز مصرفشون واحده، هر دو یکی اثبات میکنه یکی نفی میکنه، نه یکی به خود اون حکم ناظر هست. حالا این قدری دقت بفرمایید، فکر میکنم دقت بفرمایید شاید واضح تر بشه این اشکالاتی که به نظر ما میرسید. اما اشکالی که شریف سعد مطرح میکنه به نظر میرسه که اشکال شریف سعد ناتمامه. شریف سعد میفرمایند که اون دلیلی که استصحاب طهارت ما رو ثابت میکنه ناظر به آثار واقعیه طهارت الماء هست، نه آثار ظاهریه طهارت الماء. تو تقریرات آقای هاشمی هیچ توضیح نمیده چرا ناظر به آثار واقعیه است. تو تقریرات آقای حائری اینو توضیح داده، ایشون میگه که کاشفش هم اینه که اگر آثار ظاهریه طهارت الماء رو ما بار نکنیم لغویت رو پیش نمیاد، لغویتی پیش نمیاد. ولی این مطلب عجیبه. یه نکته‌ای وجود داره، نکته‌ای که ما عرض کردیم، اون این است که لغویت اینی که فعل جمله باید اثر ثابت باشه، اما اینکه اون اثری که بر طهارت ما بار میشه ظاهری باشه واقعی باشه اینا ربطی به لغویت نداره. خب اگر شما اینو میفرمایید ما نقض میکنیم، میگیم طهارت واقعی هم آثار واقعی طهارت الماء را هم بار نکنید. چرا لغویت پیش نمیاد؟ چون اگر آثار ظاهری طهارت الماء رو بار کنید، آثار واقعی طهارت الماء رو بار نکنید، لغویت پیش نمیاد. شما مفروغ گرفتید که از طهارت آثار واقعی طهارت الماء رو بار میشه، میگید اگر بخواد آثار ظاهری بار نشه لغویت پیش نمیاد، چون اثرهای واقعی کافیه. برعکس کنید بگید نه، آثار واقعی طهارت الماء بار نمیشه، آثار ظاهریش بار میشه، بازم لغویت پیش نمیاد. اصل نکته اینه که اون چیزی که اشکال بحث هست ظاهری واقعی بودن درش دخالت نداره، اون اینکه صرف الاثری باید باشه، باید اثر داشته باشه طهارت الماء تا تعبد به طهارت الماء فایده بخش باشه. حالا اون اثر ظاهری میخواد بشه واقعی باشه، جمیع الاثار بودن رو ما نمیشه اثبات کرد. این ظاهری واقعی تو این بحث اصلا دخالت نداره، به این نه بخواییم اشکال رو پاسخ بدیم مطلب درست نیست. ولی به عرض کردم اصلا این اشکال کجا آقای خویی فرموده نمیدونم و اشکال مثل اصلا مناسبی هم نیست. یه تقریب پنجم و ششمی هم بر این بحث از این تقریب آقای صدر هست، تقریب ششم هم تقریب مرحوم شیخ در درر هست که حالا اون تقریبا را دنبال میکنیم. تقریب پنجم آقای صدر تقریبی هست که به آقای صدر، حالا بحث رو گذاشته، فقط من یه نکته رو عرض میکنم. آقای صدر چندین جواب اینجا استثاب صدری و مصدری مطرح میکنه، جواب های خاصی داره، من جواب های خاصش رو کار ندارم، جواب عمومیش رو که آخر بحث هست اون رو دنبال میکنیم. حالا بحث آقای صدر رو هم امروز انشاءالله که بسر راه نما میخونیم انشاءالله. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بله ادامه هم بحث آیت سرج رو دیگه، آیت سرج بحثش در واقع مناقشه کلام قوم ما خوندیم، اما تقریبا خود آیت سرج رو دارن اون رو صحبت نکردیم. اصلا آقای هایدل این همینه، همین فقط محسوس تره بزرگاش بزرگاش آقای هاشمی تقریبا آقای فرد رو گرفتن، آقای هایده گرفتن و از جاش حفظ کردن خلاص حفظ کردن
علمیش کردن سختترش کردن علمی شد.
علمی
چی بود تو حاجبا رو خودش گفتن آقای هایده پرسید هم اسمه آقای هایده گفتن زودتر هم
من اشکال آخرش که مهم بود من خواب بودم،
مهم بود، اما اصل این صحبت رو توی معلوم نکه
کجا هست
صحبت هم بودم با خیلی نه خیلی بودم
بایی
هم بودم.